خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
ممنون که ما رو همراهی کردید در برنامه با من راه بیا. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. بخت خوش و خدا نگهدار.
چکه چکه جمع گردد، ناگهان قبض آیدت. مبلغش را چون ببینی تپ تپ نبض آیدت.
تپ تپ نبض آیدت پس ترده. تو فقط پولت نخواهد رفت از بند حساب. تو فقط پولت نخواهد رفت از بند حساب، بلکه بدتر، خیلی بدتر میشود اسراف آب.
بله به؟
بله.
باغ بی برگی که پیش از این نبودش قحط برگ، آب را دادی هدر شد قسمت اشجار مرگ.
آخه گوش کن، گاف میدم، گوش کن. این توصیه از باغبان باغ بود.
خب
جوی خالی بود و باغ من هوایش
داغ بود. بله.
مصرف آب این چنین ای جان من کم لطفی است. آب هستم ما کم است و پشت سر
ناکافی است. شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
به یک لیوان چای داغ.
آه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو. میدونین همه ی آدم ها، حتی اونایی که اشتباه کردن، حتی اونایی که از خودشون دلخور شدن، حتی اونایی که شبها روی بالش سرشون رو گذاشتن و هی با خودشون گفتن چرا این کارو کردم، همشون نیاز دارن یکی یه گوشه این دنیا بیاد و با یه صدای آروم و مطمئن بهشون بگه که هیچی نیست، درست میشه. آره، همه حق دارن این جمله رو بشنون. همه واقعا حق دارن بدونن که اگه یه روزی وسط شلوغی زندگی یه تصمیمی گرفتن که بعدش فهمیدن اشتباه بوده، اگه توی مسیرشون یه پیچ رو اشتباه رفتن توی جاده، اگه حرفی از دهنشون پرید که بعدش هزار بار توی ذهنشون عقب و جلوش بردن، یا حتی کاری کردن که خودشون هم نمیدونن چرا، خب آسمون که به زمین نیومده. میدونین اشتباه کردن یه جورایی مثل وقتی میمونه که بی هوا بارون میگیره، شما تو کوچه ای حواست نیست، چترت رو نبردی، یهو قطره ها میشینن روی صورتت، اولش سردته، بعدشم کفشت خیس میشه و حس بد به دست میده. ولی مگه تا آخر اون با همون لباس خیس میمونی؟ نه، برمیگردی خونه، لباستو عوض میکنی، یه چایی میذاری دم بکشه، میشینی با یه پنجره رو میبینی که بارون دیگه تموم شده. زندگی همینه. گاهی وسط راه زمین میخوریم ولی پا میشیم. گاهی یه تصمیم اشتباه مثل یه پیچ اشتباه توی جاده است. باید برگردیم، باید مسیر رو دوباره پیدا کنیم. و خبر خوب اینه که تا وقتی زنده ایم این فرصت برای من و تو وجود داره. ما همه حق داریم بعد از اشتباه خودمون رو برسونیم به بخش‌های سالم ماجرا، به همون جایی که میتونیم با خیال راحت نفس بکشیم، جایی که میتونیم تسکین پیدا کنیم، دوباره آروم بشیم. و میدونین بخشیدن خودمون همیشه سخت‌ترین قسمتشه، چون ما خودمون بزرگترین قاضی زندگی خودمونیم. ولی باور کنیم اگه یاد بگیریم خودمون رو همونطور که یه دوست قدیمی رو میبخشیم ببخشیم، دنیا یهو میبینین جای بهتری براتون میشه. گاهی لازمه بشینیم با خودمون دو کلمه حرف بزنیم، بگیم باشه این تصمیم اشتباه بود، این حرف نباید زده میشد، این قدم کج بود، ولی حالا که گذشته چه فایده که هزار بار توی ذهنم برگردم عقب. گاهی باید به جای کند و کاف تو زخم بذاریمش نفس بکشه. میدونین که زخم رو اگه رها کنی نفس بکشه، هوا بهش بخوره، خوب میشه. البته اینم میدونم حرفش آسونه، ولی یاد بگیریم هر روز یه ذره کمتر خودمون رو سرزنش کنیم، یه ذره بیشتر خودمون رو بفهمیم. شاید اون روزی که فکر میکردیم اشتباه کردیم، تنها راهی که بلد بودیم همون بوده. شاید اگه برگردیم عقب باز هم همون کارو بکنیم، چون همون آدمیم با همون تجربه ها، با همون احساسایی که هممون داریم. پس امروز همین الان که داری اینو میشنوی، ازت میخوام یه لحظه چشاتو ببندی و خودتو به چشم یه آدم عادی نگاه کنی، نه قهرمان بی نقص، نه گناهکار همیشگی، فقط یه آدم مثل همه ما که گاهی درست میره، گاهی مسیر رو اشتباه میره. و باور کن هیچ اشتباهی اونقدر بزرگ نیست که نتونی ازش عبور کنی. زندگی فرصت دوباره میده، به شرطی که ما هم به خودمون این فرصت رو بدیم.
یا همیشه دیر بودم، یا ازم خسته شدن زود، من به هر کسی رسیدم، لحظه خدافزی بود. قلبم اصلا از گذشته خاطر خوشی نداره، و کشین خاطره رو که قصد خودکشی نداره. همیشه اشتباه شده جمله ها، جوابم اون نبوده که شنافتم، از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود، به اون که عاشقش شده چیزی نگفتم.
به نام آفریننده همه لحظه های تازه. سلام به شما، عصر روز وسط هفته سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. دیروز دوشنبه بود، فردا چهارشنبه است. تهران که تعطیل نیستن، بعضی از شهرها تعطیل شده، هم بدون که تعطیل نیستن. خب امروز سه‌شنبه، 21مین روز از مرداد 1404 خورشیدی و سطح تابستون داغ و آفتاب سوزان. همینطور که این طرف و اون طرف رو نگاه میکنم، همه انگار یه بطری آب یا یه لیوان شربت خنک دستشونه و چقدر میچسبه. دیروز یادتونه که با احمد فیاض خاطر بازی کردیم، خیال پردازی کردیم، سیروس صدای بارون پخش کرد و واقعا دارم میگم من خنک شدم، خیلی خنک شدم. هوای امروز از همون هواهایی که وقتی از خونه بیرون میزنی یا از محل کارت میای بیرون، گرما مثل یه پتوی خیلی خیلی داغ از اون لحاف داغا دورت انگار یه نفر پیچونده. خب من از همین جا پشت میکروفون کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، این عکسی که داره پخش میشه دیدی سیروز، کوهستان پر برف، یه فنجون چای اینجاست. آدم این عکس رو میبینه یه جورایی خنک میشه. واقعا واقعا چایی توی سرما، توی خنکی خودم گرم باشید، منتها جای سرد قرار گرفته باشه، این فنجون چای هم دستت باشه. این چای خیلی میچسبه.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
بخ، این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردته.
هنوزم بعد از غذا چایی دوست داری؟
اصلا غذا میخورم بهش که چایی بنده.
اینا که میبینی آدمه ولی این ماشینه، سوختشن هم چاییه. اگه بسه چایی نرسه اصلا جزده ببرم فراش میفته.
از یه چایی شخصی لبریز لبزود لبجذبه گشتمه.
قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
هستم میزبانتون در کافه رادیو. کافه رادیو خب تابستون امسال مثل همه تابستون ها همون ترکیب معروف دیگه، صدای کولر از یه طرف، صدای زنگ بستنی فروش از یه طرف. یاد دوران کودکی و نوجوانی خودم افتادم. و خیلی جالبه سیروز، چند روز پیش روز شنبه بودش، توی خیابان یکی از خیابان شهرارا کنار پارکش، از این چرخ و فرکای 4-5 تایی بودش. یادته یه نفر میومد تو کوچه میچرخوند با 5 تا 1 تومانی، با 5 تا 1 تومانی یه عالمه، یعنی ویژش 5 تا 1 تومانی بودش. این صدای بستنی فروشا رو که دارم میگم هم مال دوران ماست. و این آفتاب هم که انگار واقعا امسال مسابقه گذاشته تا رکورد داغ‌ترین روزها رو بزنه. ولی راستش همین تابستون با همه گرماش یه جورای خاطر سازم هست. بوی هندوانه، صدای خنده بچه ها از کوچه و عصرایی که آدم حس میکنه وقتشو باید با یه جمع خوب پر کنه. خب امروز هم تا 3:45 همراه شما هستیم. میز سینما رو داریم، میز ادبیات جهان رو داریم. یادتون باشه روز گذشته در مورد اسکار و خانم صورتی از نوشته های آقای اشمیت یک کوچولو معرفی کردم، امروز قراره که کامل‌تر در مورد این داستان و روایت بگم. آقای امانوئل اشمیت از نمایشنامه نویسان بسیار بسیار معروف هستش. این کتابش رو کمتر افرادی هستش که خوندن یا شنیدن. اسکار و خانم صورتی که بی‌نظیر میز سینما که گفتن، خانم دکتر خانی با ما هستن، میز ترانه و حضور دوست داشتنی شما در کافه رادیو، شبکه رادیویی جوان. کافه رادیو، کافه رادیو، کافه رادیو، کافه رادیو، کافه رادیو. یه کافه یه قدیمی آره مدلانه، یه جای دوست داشتنی عاشقانه، یه فنجون و یه دم نوش و یه چای، یه روز باشه که رادیویی. دو تا پنجره که رو به امیدن، با عشق به زندگیمون جون میدن، با عشق به زندگیمون جون میدن. کافه رادیو، اتاق فرهنگی نسل جوونه، تو این کافه همه گرم و صمیمی، رفیقای جدید دوستا قدیمی، همه کنار هم با حال بهتر، رادیو جوان با موج برتر، رادیو جوان با موج برتر، رادیو جوان با موج برتر. کافه رادیو، کافه رادیو، دوست دارم صدای تو رو، صدای تو رو، صدای تو رو. در کافه به روی همه بازه، یه کافه یه قدیمی که خاطره سازه، موسیقی هنر نمایش، فن بیان پادکست همایش، ادبیات سینما محیط زیست، همه گزینه ها اینجا روی میز، بگیم به هم حرفامونو، من و تو با کافه رادیو، زنده میکنه خاطره ها رو صدای قشنگ کافه رادیو. خب امروز هم توی کافه رادیو دوباره بوی سینما پیچیده. امروز دوشنبه است، وسط هفته، هی تاکید کنم چون نمیدونم چرا فکر میکنم دوشنبه است. این بار هم با خانم دکتر مینو خانی میخوایم کمی عمیق‌تر بریم سراغ روایت‌ها و تصویرها و پشت صحنه‌ها و سینما. نمیدونم چه موضوعی رو برای امروز انتخاب کردن. ما اینجا در کافه رادیو روزهای سه‌شنبه میز سینما نه فقط از فیلم ها میگیم، سراغ زاویه دید کارگردان ها، نقد ها، انتخاب بازیگرها و حتی جزئیات دیگه، مسائل پژوهشی، جشنواره ها، رویدادها ها و هر آن چیزی که در مورد سینما طی یک هفته گذشته داغ بوده صحبت میکنیم. خانم دکتر سلام، من شما خیلی خوش اومدید.
سلام کنگرلو، عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران و شنونده های همیشه همراه کافه رادیو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید.
خسته نباشید.
درود بر شما، شما همیشه
باشید. ممنونم. دوشنبه به نظرم بهتون خوش گذشته که همجا
فکر کنید. گفتم که این چند وقته هر روز یه شکل بوده.
خب مال گرمای تابستونه، میره تموم میشه،
میره پاییز میاد،
بله
بله، زمستون میاد.
زندگی با همین تکرارای دوست داشتنی که بعضی وقتا غیر قابل انتظار میشه قشنگ میشه.
بله، زمستون میاد، بهمن میاد،
بهمن میاد، جشنواره فجر میاد.
بله بله،
آذر جشنواره داریم، بهمن جشنواره داریم،
آذر ماه
به نظرم بلومنه مقدر... فجر،
آره، هوای مقداری سرد میشه و اون آره. لطافت پاییز رو نداره. کاش که مثلا توی اوایل آبان برگزار.
خب حالا به نظر میرسه که فصلا یه ذرم جا به جا شدن دیگه، احتمال داره که دیرتر
خود سرد میشه،
دیرتر سرد بشه،
آلو دیگه هوا رو داریم. حالا به هر
حال بالاخره جشنواره داریم،
جشنواره فیلم فجر،
جشنواره سینما حقیقت رو داریم، جشنواره فیلم تهران رو داریم، فیلم کوتاه تهران رو داریم.
آذر ماه فهمیدین بین‌المللی.
بله آذر ماه، و بعدم که بهمن طبق معمول جشنواره فیلم فجر رو داریم. اما امروز من میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم آقای کنگرلو، که چند روز پیش با یه پستی که من روی اینستاگرام گذاشتم سوال برای چند تا از مخاطبا به وجود آمده بود و بعد فکر کردم که موضوعیت زمانی هم داره. چند روز پیش یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر ما، کسی که نگارگری رو بهش رنگ و بوی معاصر داد، آقای استاد گرانقدر محمود فرشجیان، که معرف حضور همه هنرمندان و علاقمندان به هنر هست، دار فانی رو وداع گفتن و خیلی طبیعیه که ما آقای فرشجیان رو با تابلو بسیار معروف عصر عاشوراش میشناسیم. من یه پستی گذاشتم بابت تسلیت این اتفاق که استاد فرشجیان با عصر عاشوراش ما باورهامون و نگارگری معاصر رو جان تازه‌ای بخشید. و بعد سوالی برای مخاطبان صفحه من مطرح شده بود که چه ربطی به باورهای ما داره، و من احساس کردم که شاید بد نباشه الان با توجه به این که ایام محرم خصوصا داریم نزدیک به اربعین میشیم و خیلی از برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی درباره محرم، کربلا و به هر حال رنگ و بوی دینی داره صحبت بکنیم و بگیم که چطوری اینها میتونن روی باورهای ما اثر بگذارن.
یعنی با دیدن این اثر هنری
ما میتوانیم در واقع ببخشید یه شکلی روی باورهای ما میتونه اثر بذاره، میتونه قناع بده. خاطرتون هست دو سال گذشته یه فیلمی رو دیدیم که درباره عاشورا بود، من و خانم امینیان دیدیم و همچنان یک عالمه گریه کردیم. آقای داریوش یاری ساخته بودن دیار عاشقی، کوچه عاشقی همچنین اسمی داشت اگر خاطرتون باشه، و ما احساس کردیم که رفتیم زیارت سید شهدا با وجودی که خب یه مسیری بود و یه سری اتفاقاتی می افتاد و اتفاقاتی که از منظر یک خانوم داشت روایت می شد و به ما حس در واقع روایتگری بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله رو داده بود، و فکر کردم که این نظریه رو بد نیست که مطرح بکنیم، مرور بکنیم و بدونیم که هنر دینی و حالا اینجا سینمای دینی چه نقشی میتونه ایفا بکنه و چه نقشی تا حالا ایفا کرده. هر آنچه که من میخوام کلیت بدم بهش، نه فقط در حیطه سینما، میگم هر اثر نمایشی که با موضوع دینی ساخته میشه و مخاطب با اون مواجه میشه میتونه روی نگاهش اثر بگذاره. وقتی که درباره جامعه شناسی هنر صحبت میشه آقای کنگرلو، همیشه بحث مخاطب خیلی مهمه. یعنی تا زمانی که مخاطب بحثش به میان نیاید، انگار که مسئله رو نمیتوانیم از منظر جامعه شناسی هنر بهش بپردازیم. خانم اعظم راوردار، یکی از اساتید برجسته جامعه شناسی هنر، یک مقاله دارن درباره هنر دینی و اونجا این مسئله رو مطرح میکنن که اگر مثلا ما یک هنری رو ببینیم که مثل این دست نوشته که پشت سر شماست، مثل این کتیبه‌ای که الان پشت سر شما هست، یا ابو عبدالله الحسین نوشته السلام علیک یا ابو عبدالله و سلامی که ما همیشه به سید الشهدا میدیم، آیا این رو ما میتونیم با تصور بکنیم که هنرمندش، آن کسی که این رو نقش زده، خودش بسیار باورمند بوده؟ همه خطاطی هایی که برگرفته از آیات قرآنی هستند، آیا ما میتوانیم تصور بکنیم که این خطاطش، هنرمندش، خودش چقدر باورمند بوده؟ یا اینکه نه، بر اساس عادت و بر اساس فضای اجتماعی فرهنگی اقدام به خلق اون اثر کرده؟ این سوالیه که خانم رابردراد مطرح میکنن و میگن که اینو ما نمیتونیم، چون نمیتوانیم بریم به کنه باورهای هنرمند برسیم مگر اینکه یک سیری رو ازش دنبال بکنیم. اما همین اثر چطوری میتونه، من وقتی مثلا دارم به این کتیبه نگاه میکنم و با دیدنش احساس میکنم که دلم میخواد در همین لحظه به آقا ابو عبدالله الحسین سلام عرض بکنم، عرض ارادت بکنم، چه حسی رو در من برمیانگیزه؟
بله.
یعنی یه حسی در من برانگیخته شده، یک حس دینی در من برانگیخته شده که من رو به این عرض ارادت وادار میکنه. همین کتیبه خیلی ساده که یک تصویر دو بعدی هست رو فکر بکنید که وقتی قرار هست ما یک اثر نمایشی ببینیم، یک فیلم سینمایی ببینیم، یک سریال ببینیم که هر لحظهش در واقع با چنین موضوعی عجین شده، چقدر میتونه این حس رو در ما برانگیزد؟ حالا به خودتون فکر کردین وقتی که دارید یک اثر دینی رو میبینید، احساس بکنید که دارید ته دلتون شما هم راز و نیاز میکنید، شما هم دارید نیایش میکنید، شما هم دلتون میخواد به اون زیارت دست پیدا بکنید. این تأثیر اثر دینیه. اینجا در واقع من میخوام پاسخ اون کسانی رو بدم که از من پرسیده بودن که اثر عاشورا چه ربطی به باورهای ما داره. ما یا این موضوع رو میشناسیم، باهاش ارتباط برقرار میکنیم و احساس در واقع غریبانگی که خانواده سید و سرور شهدا داشتن در اون عصر غم‌انگیز عاشورا رو پیدا میکنیم، یا اینکه نمیدانیم و میخواهیم بریم بگردیم، مطالعه بکنیم و بشناسیمش. پس حتی وقتی نمیدونیم، یعنی حتی مخاطبی که چنین موضوعی رو نمیشناسه میتونه براش علامت سوال ایجاد بکنه، میتونه بره مطالعه بکنه و بهش این در واقع تلنگر رو بزنه برای اینکه چنین کاری بکنه. بنابراین بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته، آنچه که در حوزه هنر دینی خلق میشود، بدون اینکه بخواهیم بررسی بکنیم که آیا هنرمندش اون اندازه باورمند بوده یا نه، می توانیم به این نتیجه برسیم که این دست از آثار خیلی خوب می توانند روی مخاطبشون اثر بگذارند و در نتیجه هم سوالهایی رو براشون مطرح بکنن که به دنبال اون سوالها در جستجوی پاسخ اون سوالها مطالعاتی رو داشته باشن و همین که اون حسای قدیمی و قبلی که داشتن برانگیخته بشه و عرض ارادت مجددی رو براشون داشته باشه.
در مورد این کتیبه‌ها البته من یه نکته‌ای دارم، اما قبل از اون از استاد زندگیات فرشیان گفتین که ما توی برنامه کافه رادیو هم در همون روز اعلام کردیم، روز 18 هم بود دیگه،
بله،
روشون شد.
بله.
وقتی که اسمشون میاد ناخودآگاه تصویرهایی میاد جلوی چشممون، اشاره کردین سرکاری که انگار قابهای یه فیلم با حرکت، با روایت، با ضرباهنگ احساسی. تابلوی عصر عاشورا رو که خانم دکتر خانی اشاره کردن، اون چینش شخصیت‌ها، عمق میدان، اون نور پردازی احساسی که شاید در برخی از قاب‌های سینمایی یا مجموعه تلویزیونی هم ازش وام گرفتن، همه چیز یادآور به نظر من میزانسن‌های سینمایی هستش. یا مثلا تابلوی زامن آهو،
بله،
جایی که اون ترکیب رنگ ها و زاویه های نگاه، حس یک پلان بلند و شاعرانه رو به حداقل من چندین بار منتقل کرده. و میشه پرسیدش که چقدر سینما و هنر استاد فرشیان به همدیگه نزدیکن، که قطعا خانم دکتر یادمه در مورد این بحث دارن که تأیید میکنن که به همین شکل هم هست واقعا. یا میشه گفت که آثارشون قصه ها و روایت هایی رو در درون خودشون دارن که بله حتما داره، و فقط کافی دوربین واقعی از روی بوم بلندشون کنه، پرده سینما اونها رو برسونه. خیلی متشکر از اشاره خیلی خوبی که داشتیم. در مورد این کتیبه ها ببینید، توی شبکه رادیویی، شاید اینم الان اینجا نباید بگم، اما در جاهایی هم که من الان فعالیت میکنم، همیشه اعتقاد دارم یه چیزی رو عادی سازی نکنیم. یعنی که ببینید از چند روز مونده به محرم این کتیبه ها نصب میشه تا مثلا آخر ماه صفر. من خودم به شخص اعتقاد دارم که خیلی تأثیرش رو دیدم، یعنی بازخورد خوبی ازش دیدم. چند روز مونده به در واقع واقعه پر از درس تاسوعا و عاشورا، یا از همون اول محرم این کتیبه ها باشه تا بعد از عاشورا، بعد دوباره جمع بشه، بعد ما با یک طرح دیگه، با یک نگاه دیگه به نزدیک های اربعین حسینی که میرسیم، دوباره اینها نصب بشه، که من بیننده عادی برام نشه که مثلا من 60 روز این کتیبه رو جلوی چشام دارم میبینم.
خب این آقای کنگر، این برای شما که هر روز به اینجا تردد دارید، این اندازه عادی سازی میشه؟
توی خیلی از سازمان ها همینه،
خیلی از سازمان ها. ولی مثلا برای منی که هفته یک بار اینجا میام، این اندازه از عادی سازی رو ایجاد نمیکنه.
شما هر جا که میری، حتی تو دانشگاهتون هم الان همینه؟
تو دانشگاه هم نه، ما این شکلی نداریم، ولی به هر حال بله، این اقتضائات در واقع فرهنگی ماست که به هر